بیشتر کدوم
ما رشته ما رشته پایه است. اول باید بتوانیم علممون رو برای علم تعریف کنیم، جایگاه پیدا بکنه، قوام بگیره، قدرت بگیره، بعد از اون میتوانیم استفاده بکنیم برای جامعه. چند سال اخیری است به اینجا رسیدیم که ما حالا میتوانیم برای جامعه مصرف بکنیم. کرسی رو تعریف شده، کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته‌ای در بیماری دیابت، و حالا ما سوق گرفتیم برای این بیماری که مع الاسف در کشور ما رشد بسیار بالایی داره. حالا از اون ذخیره علمی به یک نظریه رسیدیم که این بیماری پیچیدگی های بسیار زیادی داره. اصلا اسمش هست بیماری و پیچیدگی های آن. پیچیدگی های آنه که ده ها بیماری از زایش میشه، و به اینجا رسیدیم که بیماری دیابت ایش نظریه ماست. بیماری دیابت فقط بیماری قند نیست، بیماری استرس. استرس رو تعریف کردیم، یعنی رادیکال های آزاد. رادیکال های آزاد یعنی این مولکول هایی که دو تا الکترون جفت نشده دارن، مثل جرقه میمونن، و اینا هستن که چرخه دیابت رو رشد میدن. حالا اینا تو مواد غذایی صنعتی ما هستن، تو محیط صنعتی ما هستن، تو تشعشع هستن. همه اینا رو داریم چیکار میکنیم؟ به کار میبریم که چجوری اینا ایجاد میشن و چجوری جلوشو بگیریم. جلوش رو الان داریم به آنتی اکسیدانت ها میگیریم، مثلا به ماده مؤثره انار به نام الاجیک اسید، ماده مؤثره زنجبیل جینجرول، ماده مؤثره در حقیقت زردچوبه کورکومین.
کلمه مثل یه قرص هم هست، قرص زردچوبه.
اصلا اینا قوقاست. اگه بخوایم وارد الان بشیم اینا رو دیگه من میتونم وارد کاربرد اجتماعی بشیم.
فرصت بعدی. آره. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر موسوی موحدی هستیم، استاد برجسته دانشگاه تهران.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فلتونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
داشتیم راجع به اجتماعی کردن علم یا همون کاربردی کردن علم صحبت میکردیم که فرمودید از تعداد مقالاتی که حالا به صورت ISI نمایش شده برخیش داره به این سمت و سو کشیده میشه، از جمله زردچوبه رو گفتید. من دیدم که قرصایی هست که الان خیلی گرون هست، در جامعه از آمریکا و اروپا میاد و خیلی هم میگن خاصیت داره، و این زردچوبه که برای محصول در واقع ایرانی هست. راجع به این داشتین توضیح میدادید که آیا در ایران هم این داره تولید میشه و این سمت و سوش به چه.
ببینید زردچوبه در حقیقت یه ماده مؤثره داره به نام کورکومین که 4% در حقیقت زردچوبه رو در بر میگیره، و این کورکومین مشهور به خیاط بدن، و این در حقیقت وقتی خورده میشه تمام پارگی های بدن رو میدوزه، کارش
دوخت دوزه
خود همین زرچوبه که الان در بازار هست.
بله زرچوبه، اگر زرچوبه در حقیقت واقعی باشه که اصل زرچوبه از کشور هندوستان هست و در بازار ما از کشور هندوستان معمولا میاد، اگر ما اصلشو داشته باشیم خب به هر طریق
ما خودمون نداریم تولید زرچوبه،
زرچوبه نداریم، زرچوبه ما وارداتیه. خدمتتون عرض کنم که این ماده کورکومین خیلی کارا میکنه. حالا چند تاش رو بنده مثال بزنم. از مطالعات ما نشون میده که این کورکومین میتونه برای بشینه اون روی پروتئین جای قند، یعنی پس در حقیقت میتوانه در حقیقت
برای دیابت هم میتونه،
بله دیابت استفاده بشه چون قند رو در حقیقت
کنترل بکنه.
بله کنترل
بسیار عالی.
یکی از کاراش، یکی دیگه از کاراش به هر طریق در بیماری دیابت پروتئین تو بدن مثل فتیله میشه، بهش میگن فیبریل میشه. بله. این ماده جلو میگیره از فیبریل شده، نمیذاره که پروتئین ها تو
خب
بدن.
خب الان شما اینو به صورت قرصی ترتیب
ما به صورت قرص در نیوردیم، ولی
چطور مردم استفاده کنن؟
بله ما به صورت قرص در نیوردیم، اما الان این مسائل رو که رسیدیم باید ریز ریزه بریم برای اینکه هم در به جامعه صحبت بکنیم. خب ببینید بحث علم و جامعه همش قرص نیست. میدونید این حرفایی که الان من دارم میزنم خب میشه استفادهش کرد. مثلا من میگم زردچوبه مادهش هیدروفوبه، یه علم دیگه، یعنی آبگریز، تو آب حل نمیشه. خب حالا اگر مردم عزیز ما بخوان زردچوبه رو با این خاصیتاش بخورن، روش هندی استفاده کنن، یک لیوان شیر ولرم یک قاشق زردچوبه هم بریزن توش تناول کنن، خب این زردچوبه حل میشه توی شیر، مایسل های شیر، تو آب حل نمیشه. خب این یه روشه دیگه، قرص نیست. میتونیم گفتگو به مردم بکنیم، این کار برده.
من میخوام آقای دکتر، یکی از معضلات کشور ما همین که اشاره فرمودی رابطه علم و جامعه است. بله. که نهادینه نشده.
بله.
خب حضرت عالی فرمودید ما 500 تا مقاله، خیلی کار ارزشمند و بزرگیه. آیا از این 500 تا مقاله مثلا 10% به این مسئله رسیده، یعنی جامعه ازش منتفع شده یا خیر؟ اگر نشده باید ببینیم این حلقای وز کجاست، چه مشکلی وجود داره که رابطه علم با جامعه قطعه یا خیلی رابطه نامناسبی هست که حالا مثالی زدید. من دیدم که تو طرحهای تحقیقاتی از اتالی راجع به نمک هم کاری شده. آیا این یکی از اون معضلات اصلی جامعه علمی ما نیست که به صورت جزیره‌ای داریم عمل میکنیم، شما تحقیقات میکنید، یکی داره مقاله مینویسه، ولی یک جایی نیست که اینا رو به هم وصل بکنه و یک تولید انبوهی بکنه، همین زردچوبه مثلا به صورت یک قرصی در بیاد برای چه بیماران چه بعد تا افراد سالم که میفهمید چقدر مؤثره، یا راجع به نمک یا موارد از این قبیل؟ احساس میشه دنیا این کارو کرده، ما چرا نتونستیم کار اساسی بکنیم؟
وظیفه یک عضو علمی در حقیقت و یه استاد وظایفش تعریف شده است. من وظیفه استادان رو میخوام تعریف کنم. آنهایی که در کشورهای پیشرفته علمی هستن به هر طریق 3 وظیفه دارن. آنهایی که در کشورهای در حال توسعه هستن 4 وظیفه دارن. وظایف من میشمارم: یک، تربیت نیروی انسانی دانا. 2، شکستن مرزهای دانش تولید علم. 3، خدمات علمی به کشور. در کشورهای در حال توسعه توجیه مسئولان زیربط برای پیشرفت علم، این هم یه وظیفه. پس ما که در یه آزمایشگاه تحقیق میکنیم باید یک جایگاه دیگری هم وجود داشته باشه بین ما و جامعه تا بتوانه اینا رو بیاد ثبت اختراع بکنه، اینها رو تبدیل بکنه به فناوری، تبدیل بکنه به صنعت، تبدیل بکنه به مصرف برای مسائل جامعه. یعنی وظیفه خود دانشمندان و استادان این نیست و نبوده.
من میدونم، میخوام بگم این حلقه وصل به
این حلقه وصل رو در کشور ما الان قوه نداره و باید این ایجاد بشه. ولی خب ما
تا اونجایی که بتوانیم دانشجویانمون و کارشناسانمون ترغیب میکنیم که اینها را اطلاع رسانی کنن و در صورت امکان بتوانند به هر طریق به صورت یک جایگاه مشخصی برای جامعه در بیارن.
بسیار عالی. عرض کنم که خب حضرت عالی مدال‌ها و نشان‌های معتبر بسیاری چه از داخل چه از خارج کشور گرفتید. خب خود جشنواره چهره ماندگار در نخستین همایش حضرت عالی رو انتخاب کردن به عنوان چهره ماندگار رشته شیمی و بیوفیزیک. از طرفی خود شما طرح استاد ممتازی رو در دانشگاه تهران دارید که افراد و شخصیت‌های ممتازی که در دانشگاه تهران هستند و به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ نه فقط ایران که حتی میشه گفت جهان به لحاظ وسعت و دامنه، ضوابطی که برای یک استاد، حالا استاد ممتاز هست، اشاره کردید به بحث مرجعیت علمی. چه ویژگی‌ها و ممیزاتی باید باشه که یک استاد رو ممتاز بکنه یا حتی مثلا حالا چهره ماندگار بکنه، و با توجه به اینکه هم شما خودتون مدال گرفتید و هم مدال دادید،
این آیین نامه استاد ممتاز دانشگاه تهران اینطوری هست که استاد تمام هایی که 10 سال استاد تمام حداقل هستن و بیش از 10 دانشجوی PhD رو فارغ التحصیل کردن و امتیاز هیئت ممیزه رو 300 امتیاز بعد از استادیشون بیارن، چون الان در حقیقت از دانشیاری به استادی میتوانن به 120 امتیاز استاد بشن. این میگه بعد از استادی 300 امتیاز و امتیازاتش هم صرف بر کتاب و مقاله و استناده. تعداد استناداتش صدها استناد میخوان، در حقیقت برای استناد غیر خودی، استناد غیر خودی میخوان برای استاد ممتازی. و بعد یه هیئتی 5 نفره از شخصیت‌های برجسته اون رشته در سطح ملی باید اجماع داشته باشن روی فرد تا بتوانه استاد ممتاز بشه.
بسیار عالی. استاد حضرت عالی، راجع به بحث تحقیقات، خودتونم مدت‌ها رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه تهران بودید، الان سرانه تحقیقات کشور ما چقدره؟ آیا واقعا اون مقدار هست که شایسته کشوری مثل ما باشه با اون ترازی که داریم و با اون آینده‌ای که پیش بینی کردیم و طرح‌های توسعه‌ای که حالا چه اسناد بالادستی چه فرودستی، این سرانه به نظر شما چگونه است؟
من نمیخوام آمار رو بدم، اما در مجموع میخوام عرض کنم که سرانه بودجه تحقیقاتی که دست پژوهشگران کشور ما هست بسیار بسیار پایین است. و این مسئله رو میخوام عرض کنم که کشورهایی که زیر 0.5% GDP مصرف میکنن برای تحقیقاتشون جزو کشورهای توسعه یافته طبقه بندی نمیشن. ما الان در اشل سازمان ملل جزو کشورهای در حال توسعه تعریف شدیم، اما در همین جایگاه میخوام عرض کنم که کشورهایی که زیر 0.5% GDP برای مسائل تحقیقاتشون مصرف میکنن کشور در حال توسعه نیستن، کشور عقب افتاده میشه.
صحیح. الان وضعیت علمی دانشگاه ها و کلن کشور رو چگونه میبینید؟ را حداقل در سطح علوم پایه و رشته تخصص خودش
خوب میبینم. من به یه چیزی اعتقاد دارم، شما وقتی وارد استان فارس میشید از همون اول نوشته که کشت دیم یعنی به باران در حقیقت کشتزارها به وجود میاد. من برداشتم بر اینه که در کشور ما پژوهش خداوند آبیارش کرده، ما الان جایگاه بسیار بلند علمی در منطقه داریم، جزو کشورهای 1 و 2 در منطقه هستیم در حوزه تولید علم، لذا جایگاهمون خیلی جایگاه بلنده. دانشگاه‌های ما استعدادهای بسیار بسیار بزرگی دارن، هم استاد هم دانشجو، همه امکانات به هر طریق به این شکلی در حقیقت خداوند به صورت دیم در اختیارشون قرار داده. زیر ساخت مشخصی برای اینکه ما بتوانیم این کارهای علمیمون رو توسعه بدیم، میبینیم که یه مقداری قوه نداریم.
در از
اون رو باید تقویتش بکنیم. چند چیزه، یکی تجهیزاته، یعنی باید
امکانات و
تجهیزات، ابزار دقیق، ابزار ما باید نفوذ بکنیم تو مثلا 10^18 ثانیه به نام اتوسکند، خب، یا فیمتو 10^15، خب امکاناتش در اینجا نیست. ما باید نفوذ بکنیم از نظر، ما باید انرژی های بسیار کم رو بتوانیم اندازه‌گیری بکنیم، انرژی های خیلی زیاد رو بتوانیم نمیدونیم. این مسئله اول. مسئله دوم روابط بین الملل، علم هست و ارتباطات. ارتباطات الان خب ویزاها سخته، ارتباطات سخته، اینها باید ساده بشه. زیر ساخت سیاسی میخواد برای ارتباطات علمی که من اصطلاح دیپلماسی دانشگاهی رو مطرح کردم.
دیپلماسی علمی،
بله، اولین دوران دیپلماسی دانشگاهی رو من یه مقاله هم روش در حقیقت دادم، نوشتن در مجله رحیافت چاپ کردن، و این یک مسئله دیگه است. یه مسئله دیگه پهنای باند اینترنته. الان میگن هر 20 دقیقه با روایتی هر یک ساعت اطلاعات جهان دو برابر میشه. خب آیا ایرانیان نباید اطلاعات جهان رو رصد کنن؟ خب با این اینترنت کند زیرساخت میخواد. یکی بحث در حقیقت این شرکت های که بیان این دستگاه رو خدمات بده،
شرکت های دانش بنیان،
نه شرکت های تجهیزاتی. ما الان مهندسانی که در شرکت های تجهیزاتی برای خدمات دستگاه ها هستن دوره ندیده هستن، کم شرکتی مهندس دوره دیده داده. قدیم شرکت کم بود ولی افرادش دوره دیده بوده. خب این دستگاه ها به هر طریق خراب میشه، قطعات میخواد، مسائل میخواد. خب اینا باید
این بحث تحریم ها مؤثر نبوده بوده تو؟
خیلی مؤثر بوده، بسیار مؤثر بوده، بسیار گران شده. شما یه دستگاهی رو که مثلا در یه کشور اروپایی میتونید بخرید مثلا 15,000 یورو، اینجا باید بخرید 150 میلیون تومان، 140 میلیون. خب این اصلا همخوانی به مسائل اینا هست. زیرسا اگر اینها انشاءالله فراهم بشه، من به نظرم میرسه همین حدی که الان ما رشد بسیار بسیار بالایی داشتیم که خداوند به ما ارزانی داشته، به نظرم رشد بسیار قوی تری خواهد شد.
حالا اون نکته که حضرت علی فرمودید ارتباط علم و جامعه، اینا چقدر در جامعه نمود داشته و ظهور داشته و بروز داشته؟ به هر حال حضرت علی بفرمایید که خب ما از نظر چاپ مقاله و لحاظ ارتقاء علمی در سطح منطقه جز اول دوم هستیم، این بروز و ظهورش در جامعه چطور هست؟ آیا مدیریت علمی ما مشکل داشته؟ آیا استادان ما فقط کار صرفا علمی و تئوریک کردن و کار عملی به قول شما یا ارتباط با جامعه نداشتن؟ معضل کجاست؟ مثلا در همین علم شیمی، خب ما وارد کننده خیلی از این به اصطلاح محصولات شیمی هستیم، حالا در عرصه خانگی شما از این پشه کشا بگیرید تا غیره، چرا ما نتونستیم تولیدات خودمون رو خودمون تولید بکنیم، یعنی نیازهای خودمون رو مرتفع بکنیم؟
ببینید دانشگاه ها من برداشتم بر اینه که کار خودشون رو به نحو احسن انجام داد. صنعت ما صنعت مونتاژ، اینم روشنه. رابطه بین مونتاژ و علمم حالا بحث داره. به نظر میرسه یه واسطی میخواد بین دانشگاه و صنعت، یک واسطی میخواد بین دانشگاه و جامعه. او واسط ما نداره، یه آژانس های علمم و در دنیا آژانس علمه و میتونه این رو انتقال بده به اون ور. اینو ما الان قحطی، اینم مربوط به دانشگاه ها نبوده. این نباید بندازیم یه وقت سر دانشگاه بگیم دانشگاه ها مقصر. نه، دانشگاه ها کار خودشون خوب
انجام، یعنی شما فکر میکنید همه دانشگاه ها کارشون خوب انجام دادن؟
همه نه.
کدوم دانشگاه خوب انجام؟
من به نظرم بعضی از دانشگاه های کشور ما بسیار کارشون رو خوب انجام داده، خوب انجام داده. و صنعت ما صنعت مونتاژه، یعنی با شیوه های مونتاژگری اداره میشه. حالا اون اقتصادش فرق میکنه با اقتصاد خود اتکا.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم میخواست که نوشته هم چاپ بشه.
از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل طوری در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
حالا میخواییم یک جایی رو در حقیقت مثل دانشگاه وصل کنیم به جامعه، وصل کنیم به صنعت. یه لینکی، یه اتصال خاصی میخواد که او اتصال اتصال بسیار پیشرفته است.
آقای دکتر، شما واقعا به طور کلی دانشگاه رو بری از هر نوع انتقادی میدونید، یعنی واقعا حتی دانشگاه تهران با این وسعت، با این تعداد استاد، با این تعداد دانشجوهای بسیار شاخص و نخبه، آیا واقعا انتظارات جامعه رو و حتی جامعه علمی رو برآورده کرده؟
ببینید، دانشگاه نسبت به این که بهش برسن خوب کار میده. با او اندازه‌ای که رسیدن، با او اندازه‌ای که تر و خشکش کردن، از او اندازه بهتر کار کرد.
ولی جای کار زیادتری داشته.
بله، جای کار بسیار زیادی داره، زیاد زیاد زیاد. تو چجوری روی سرمایه گذاری بکنی؟
همینطور
میدونی؟ نسبت به او بعدم توقع داشته باشیم.
بله.
الان نسبت به این سرمایه گذاری بیشتر از اون چیزی که سرمایه گذاشتن پس داده.
یعنی شما راجع به مدیریت علمی دانشگاه ها انتقادی نمیبینید؟
نه، بحث انتقاد نیست. بحث این است که من دارم میبینم که دانشگاه ها نیروی انسانی خودشون رو دارن تربیت میکنن. مرزهای علم را با این حالت دیمی که گفتم دارن میشکنن. خدمات علمیشون هم تو اونجایی که بتوانن دارن انجام میدن. حالا اگر در جامعه کسری، در صنعت کسری هست، همش مربوط به جریان دانشگاه ها نیست. یک اتصال دیگری باید به وجود بیاد تا بشه انتقال علم رو با یک منطقه دیگری انجام داد. مثل آیا... اینکه چشمه هست.
بله بله.
زمینم هست. خب یه لوله میخواد.
آقای دکتر، آیا فکر میکنید که اتصال مثلا فرهنگستان ها بودن و چهار فرهنگستان کشور که داریم، آیا اونا نقششون رو خوب تونستن؟
نه، فرهنگستان ها هم من حدس نمیزنم نقطه اتصال باشن. بیشتر نقطه اتصال میتوانه شرکت های دانش بنیان باشه که تازگی حال دارن تعریف میکنن. حالا اگر اون تعریف تعریف صحیح باشه، به نظر میرسه که اونها شاید بتوانن رابطه بین دانشگاه و جامعه بشن، مشروط به این که اون شرکت ها دارای اون ضوابط و شاخص ها و استانداردهای لازم باشه.
جناب آقای دکتر موسوی موعدی، در دقایق پایانی این گفت و شنود هستیم. من میخواستم در پایان از حضرت عالی بپرسم که چطور شد شما خودتون به این مقام و موقعیت رسیدید و تلاش هایی که حالا چه در دوران تحصیلات ابتدایی چه در خارج کشور و به طور کلی راز و رمز موفقیت خودتون رو در چی میبینید؟
والا اگر موفقیت بوده باشه که من مدیون حضرت باری هستم و او به ما عطا کرده و او خودش همه کارها رو انجام میده و امورات رو میچرخونه، خواست خواست اوست و حکمت حکمت او. اما او چیزی که بنده وظیفه داشتم انجام بدم کوشش بود، کوشش بود، ارتباطات بود و در حقیقت مطالعات وسیع بود و یک شغل داشتن بود و یک جا کار کردن بود و نه استاد تق و تدریسی، نه استاد پروازی، نه از صبح در یک اتاق و یک آزمایشگاه رفتن و شب بیرون اومدن و
تمرکز
نیست. تمرکز بر روی موضوع
همون چیزی که ارسطو چند هزار سال پیش میگه باید یک کار داشته باشه.
آره، ساختار عمل کرده پروتئین، همه کارامون روی انجام
چیز دیگه.
و بعدم از مرحمت‌های بزرگ حضرت حق این بوده که دانشجویان و پژوهشگران و همکاران بسیار خوبی خدا به من عطا کرده و اینا هم دورم همطوره مثل پروانه هست و کارها رو اونا انجام میدن و دستمون من به هر طریق به درگاه حضرت باری دراز است و چون علم هست و الهامات
بسیار عالی.
علم هست و الهامات و خداوند عطا کرده و از خداوند تشکر بکن.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، من محمود اسدی دقایق چند در معذر استاد فرزانه جناب آقای دکتر موسوی موحدی بودم و این گفت و شنود رو شما انشالله بشنوید و استفاده بکنید. آقای دکتر، خیلی خرسندم که در خدمت شما بودم، انشالله که همیشه سلامت و پیروز باشید.
بندم تشکر میکنم از الطاف حضرت عالی.
خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.